بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب بیع توسط استاد مروی، صفحه 186، سطر 24، جلسه 276، مورخه 3/11/73، تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و منها ان الغرض من البيع انتفاء كل منهما بما يسير اليه ولا يتم الا بالتسليم و يزعفه من توقف مطلق الانتفاء على التسليم. بحث در ذکر ادله بود بر این مسئله که قدرت بر تسلیم شرط بی می باشد. شش دلیل در مسئله ذکر شده. دلیل تا دلیل چهارم در بحث گذشته مطرح شد. دلیل پنجم این است که مستدل میگوید غرض از بیع نفع بردن طرفین است از این مبادله، به این معنا که بایه که کتابو میفروشه پول نیاز داره، مشتری که کتاب رو میخرد کتاب میخواد نفع ببره از این کتاب، نفع مشتری و بایه توقف بر تسلیم داره تا جنس و پول مبادله نشود نفعی برده نمیشه. پس بنابراین قدرت بر تسلیم شرط است تا غرض از بیع محقق شود. شیخ انصاری از این دلیل جواب میدند. خلاصه جوابشون این است که نفع بردن غرض بیع است، این رو قبول داریم، ولی نفع بردن توقف بر تسلیم ندارد. مواردی داریم بدون تسلیم جنس حق انتفاع است. مثلا فرض کنید مشتری عبد رو میخرد تا آزادش کنه، خب به مجردی که خرید میتونه عبدو آزاد کنه، نیاز به تسلیم هم نداره. هذا اولا. و ثانیا لازم نیست که تسلیم بلا فاصله بعد از عقد باشه تا نفع محقق شود، بلکه چه اشکالی داره عقد امروز واقع می شود، 10 روز دیگر بایه تمکن از تسلیم داره، پس از 10 روز جنس را به مشتری تسلیم میکنه و او از جنس استفاده میکنه. پس خلاصه یک کلام این که تسلیم بالفعل و قدرت بر تسلیم شرط انتفاع بردن نمی باشد، بدون تسلیم فعلی هم انتفاع ممکن است. خب گفتیم در مواردی که تسلیم ممکن نیست، اگه تسلیم مطلقا ممکن نیست ما هم قبول داریم بیع باطله، ولی اگه فعلا قدرت بر تسلیم نیست ولی 5 روز دیگه قدرت بر تسلیم ممکنه باشه، پس 5 روز دیگه میتونه نفع ببره، چه اشکالی داره امروز بیع انجام میده نفعش هم بعد از 5 روز میبینه؟ نم جواب دوم برای دفع این اشکال دیگه کافی بود. دقت بکنید، دلیل ششم آقایان این است که میگویند فرض کنید تحویل جنس مقدور نیست، اگر در این صورت بیعی واقع بشود مشتری بابت جنس غیر مقدور پول بدهد، این کار مشتری عمل سفیهانه است، اکل مال به باطل است و حرام می باشد. پس بنابراین هر جا قدرت بر تسلیم نباشد بیع در اونجا اکل مال است به باطل و فاسد است. بله، چون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به اجماع دال بر فسادم هستش. نه، اگه مصداق اکل مال به باطل باشه، مصداق عمل سفیهانه باشه، لا محاله بطلان هم خواهد بود. اینجا دیگه مناقشه نداره. شیخ انصاری از این دلیل هم جواب میدن. خلاصه جوابشون این است که می فرمایند ما در گذشته گفتیم چنین نیست که همه جا بذل ثمن و پول دادن در مقابل امر غیر مقدور عمل سفیهانه باشه، و به عبارت دیگه دلیلتون اخص از مدعاست، به خاطر این که فرض کنید عبدی فرار کرده، مالک قدرت بر تسلیم نداره، 1000 تومان قیمتشه، شما این عبد رو به 10 تومان میخرید، اینجا این عمل سفیهانه نیست، عقلا انسان رو بر این کار تحسین میکنند. پس چنین نیست که هر جا قدرت بر تسلیم نباشد عمل سفیهانه باشه. تا اینجا مطلب اول از مطالب هفتگانه بحث قدرت بر تسلیم تمام شد. نظر شیخ انصاری این شد که قدرت بر تسلیم شرط است، از شرایط عوضه این است. 2 دلیل رو بر این مدعا قبول داشتن و 4 دلیل رو رد فرمودن، که اگه دقت کنی بعضی سوال میکردن خلاصه حدیث لا تبع ما لیس عندک و شیخ انصاری پذیرفتن یا نه، به بحث بیع فضولی من با شیئا ثم ملک مراجعه بفرمایید. اینجا هم جواب از دلیل 5 رو ببینید، دقت بکنید، این 2 قرینه میشود بر این که حدیث لا تبع ما لیس عندک رم شیخ انصاری بر مدعا نمیپذیرند. عبارت دقت کنید: و منها ان الغرض من البيع انتفاء كل منهما بما يسير اليه. دلیل 5 آقایان این است که غرض از بیع نفع بردن هر یک از بایع و مشتری است به اون چی که به طرف او میرود، با پولی که به بایع میرسه بایع میخواد نفع ببره، مشتری با کتاب که بهش میرسه میخواد نفع ببره. ولا يتم الا بالتسليم، این انتفاع تمام نمی شود مگر به تسلیم. پس غرض از بی انتفاع است، انتفاع هم فرع بر تسلیم است. و یضعفه، تضعیف می کند این قول را، این استدلال را: منع و توقف مطلق الانتفاع علی تسلیم. مطلق الانتفاع توقف بر تسلیم نداره، ممکنه بدون تسلیم آدم عبدی رو بخره آزادش کنه ازش انتفاع ببره. هذا اولا. ثانیا، بل منع و عدم کون الغرض من، بلکه اصلا منع میکنیم که غرض از بیع مگر انتفاع بردن بعد از تسلیم باشد. نه خیر، نه انتفاع مطلق. ممکنه بگیم غرض انتفاع مطلق، انتفاع مطلق بعد از 1 هفته که تسلیم محقق شد ثابت میشود، لذا از بیع انتفاع برده میشود. دلیل 6: و منها ان بذل الثمن على غیر المقدور سفهون. دلیل ششم این است که بذل ثمن بر غیر مقدور سفهیه، فیکون ممنوعا، پس این منع شده و اکل این مال اکل به باطل می باشد. و فیه ان بذل المال القلیل، در قبل جواب این بحث گذشته که گفتیم بذل مال قلیل در مقابل مال کثیر، 10 تومن دادن در مقابل عبد و بنده 1000 تومنی که محتمل الحصول است، ممکنه این عبد و بنده 20% هم احتمال میده این عبد و بنده 1000 تومنی رو گیر بیاره، لیس سفهن، این عمل سفهی حساب نمی شود. بل ترکه و اعتذارن به عدم العلم به حصول العوض سفهون، بلکه اگه کسی این کار رو ترک کنه، کسی میگه آقا بندم فراری 1000 تومن میارزه، من به 5 تومن میفروشمش، شما اگر این کار نکنید بگید من که نمیدونم این عبد و بنده رو گیر میارم یا نه، اگر نرید این بیع رو انجام ندهید عقلا طرف رو نکوهش میکنن، میگن این کار سفیهانه، خب 5 تومن میدادی ممکن بود 1000 تومن گیرت بیاد. بلکه ترک این بیع به خاطر عذر آوردن به عدم علم به حصول غرض، نمیدونم میتونم این عبدو گیر بیارم یا نه، ترک این بیع سفهی حساب میشود. فهم اشاره به این نکته است که یه بحث مفصلی است، دیگران حرفای دیگری در ذیل فهم گفتن، ولی به نظر میرسه اگر این وجه گفته بشه بچه انسبی باشد که شما تازه آمدید ثابت کردید این عمل سفهی هستش، مثلا بسیار این کار سفهیه. اون چی که در باب بیع ما دلیل داریم اینه که بیع سفیه باطله، خوب دقت کنید، نه بیع سفیهانه فرد عاقل. این بحث دقیقیه، طالتا یک کسی سفیهه، به تعبیر روز آدم خلیست، خلاصه اون بیعش مطلقا باطله، ولی اون بیع به نفعش باشه، ولو بره جنس 50,000 تومنی رو به 50 تومن بخره، چون شخص سفیه بیعش باطله، این دلیل داری. ولی آدم عاقل بره بیع سفیهانه انجام بده، این رو دلیل بر بطلانش نداری. اگر آدم عاقلی به خاطر غرضی فرض بفرمایید هر جور بره یک کتاب 500 تومنی رو عرض کنم به 700 تومن بخره، ما دلیل بر بطلان این بی نداریم. پس فوقش اینه که اینجا عمل سفیهانه می شود، شخص که سفیه نیست عمل سفیهانه باطل نمی باشد، بی شخص سفیه باطله. ثم ان ظاهرا معاقد الاجماعات کما عرفت کون القدره شرطا کما هو کذلک فی التکالیف. عرض شد که 7 مطلب در این شرط وجود داره. مطلب اول تمام شد، کلام در مطلب دوم است. قبل از بیان این مطلب مقدمه رو عرض میکنیم. مقدمه این است که در باب عبادات در فقه این نکته زیاد مطرح می شود که بعضی از علما میان یه شیعی رو شرط می دانند برای یک عبادت، مثلا میگن طهارت شرط صلات است، برخی از علما میان اینجا یه اصطلاح دیگه به کار میبرن، ضد این طهارت رو میگیرند که حدث باشه، به این تعبیر میگن حدث مانع از صلات است. چون در این اختلاف ثمراتی مترتب است، خب علما بحث میکنن، میگن آیا طهارت شرط نماز است یا حدث مانع نماز است؟ ثمره بحث چیه؟ دقت بکنید، اگر ما گفتیم طهارت شرط نماز است، کسی شک که در این شرط داشت، شک داشت نمازشو با طهارت خونده یا نه، اینجا چون شک که در شرط داره مشروط هم میشه مشکوک، نمازش باطل. ولی اگر ما از ادله استفاده کردیم که عنوان بحث اینه، حدث مانع از نماز است، کسی شک کرد محدثه یا نه، اصالت و عدم المانع جاری میکنه، میگه مانع از صلات که حدث باشه وجود نداره، لذا نمازش صحیح است. خاطر آقایون هست که این مقدمه در مانع، ما اگر یقین به مقتضی داشتیم، شک که در مانع داشتیم، اصالت عدم المانع جاری میشه، کجا بحث شده ازش؟ خب اصول که دیگه مسلمه، در اصول کجای اصول بحث شده؟ آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه؟ اگه انشاءالله مگه شما کتاب بنویسید و حالا فعلا این بحث رو تمومش بکنیم، جزئیت و شرطیت. بله بسیار. آیون دقت کنن در موادی که ذهن هست، در بحث استصحاب شیخ انصاری به مناسبت در اون بحث که آیا عرض کنم که استصحاب در عدم المانع هم جاریه یا نه، یه قولی نقل میکنن که استصحاب در مانع جاریه، در مقتضی جاری نیست، یا بالعکس اونجا به مناسبت بحث متعرض میشه. در دلیل انسداد هم در رسائل با شیخ انصاری بحث و متعرض میشه. در کتاب طهارشو شیخ انصاری در اوائل کتاب الرکن الاول یه بحثی دارن اونجا که آیا اگر آب قلیل ملاقات با نجس پیدا کرد نجس میشه یا نه، به مناسبت این مبنای اصولی رو اونجا متعرض میشن، مفصل بحثش میکنن. چون اینجا به مناسبت میرسیم کلامی از صاحب جواهره در کتاب شهادات جلد 41 جواهر، صاحب جواهر به مناسبت این بحث رو در دو سه مورد مطرح میکنن، مفصل روش حرف دارن. دیگه خواستید به این موارد مراجعه میکنید و بحث اونجا پیدا میکنید. حالا بو استصحاب هم میرسیم، اجازه بدید این مقدمه. حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه مطلب دوم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند این بحثی که در مقدمه گفتیم در باب قدرت بر تسلیم فقها مطرح کردند، به این معنا که آیا قدرت بر تسلیم از تسلیم مانع بیع است. این دو تا عنوان. شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر عبارات علما و صریح بعضی از عبارات این است که قدرت شرط صحت بیع است، ولیکن برخی از علما مثل صاحب جواهر از کلمات اصحاب استفاده کردن که ما باید بگیم عجز از تسلیم مانع بیع است. صاحب جواهر فرموده فرق بین این دو نظریه هم در موارد شک روشن میشه که ما در مقدمه گفتیم. توضیحش اینه، آقای زید بیعی انجام داده، شک داره آیا قدرت بر تسلیم دارد یا ندارد. اگه بگیم قدرت شرط است، میگیم شرط مشکوک است، پس مشروط که بیع باشد مشکوک است، بیع انجام نشده اصلا. و اما اگر گفتیم عجز از تسلیم مانع بیع است، آقای زید شک داره عاجز از تسلیم است یا عاجز نیست، اصل عدم مانع است، میگه عاجز از تسلیم نیستم، بی صحیح است. باید به او چهار موردی که گفتیم مراجعه کرد، دید اصالت و عدم المانع که میگیم مقصود چیه، آیا استصحاب یا غیر استصحاب، در اون موارد مفصلا توضیح داده شده. و صاحب جواهر مؤیدی هم برای نظرشون مطرح کردند. مؤیدشون این است که می‌فرمایند، دقت کنید، مؤید برای این نظر که صاحب جواهر می‌فرمایند تعداد زیادی از علما از عبارتشون استفاده می‌شود که عجز مانع از تسلیم، مانع از بیع است، مؤید برای این مطلب آوردن، فرمودن علما در بیع عبد ضال یعنی عبدی که گم شده. اینجا بحث دارم. مشهور میگن این بیع جایز است، چون شک که در مانع داره، اصل عدم مانع است. بعضی از علما میگن بیع عبد گم شده جایز نیست، چون میگن قدرت بر تسلیم شرط است و اینجا مشکوکه، پس بیع باطل است. این کلام صاحب جواهر. شیخ انصاری سه ایراد به کلام صاحب جواهر مطرح میکنن. ایراد اول این است که ظاهر بعضی از کلمات علما و صریح بعضی دیگر از کلمات این است که قدرت بر تسلیم شرط است. شما در خلاف این ظهور نسبت دیگری به علما داده اید، بر خلاف ظاهر کلمات علما نظر داده و به علما نسبت داده. آزا اولا. ثانیا می فرمایند کلمه مانع را که فلاسفه معنا می کنند، معناش این است که مانع شیء یعنی یک امر وجودی که اگه وجود گرفت مانع از شیء می شود. مثلا رطوبت امر وجودی هست، اگه وجود گرفت مانع از سوختن قالی می شود. به رطوبت که امر وجودی است میگیم مانع. شما در اینجا از عجز تعبیر میکنید به مانع. عجز یه امر عدمی است. عجز یعنی عدم القدره علی التسلیم. امر عدمی مانع نمی باشد. اینم ایراد دوم. ثالثاً فرمایم از این مطالب بگذریم. سلمنا که عجز از تسلیم مانع است، حرف شما را در بس قبول کردیم، ولی میگوییم در موارد شک و شبهه هیچ تفاوتی نمی کنه که ما بگیم عجز از تسلیم مانع است، و چه بگوییم قدرت شرط بیع است، در موارد شک حکم هیچ تفاوتی نمی کند. چه شک که در موضوع داشته باشیم، موضوع قدرت، چه شک که در حکمش داشته باشیم، چه شبهه مفهومیه باشه چه مصداقیه، هر جور که باشه. لذا دو سه تا مثال میزنم، دقت کنید، چاره نیست رو باید اشاره کنیم، مطلبی نداره دیگه، بس تمام میشه. مثال اول، فرض کنیم شک داریم که آیا قدرت بر تسلیم داریم یا نداریم، شبهه موضوعیه. خب اینجا اولین راه اینه ببینیم حالت سابقه چه بوده. اگه دیروز قدرت بر تسلیم داشتیم، الان هم استصحاب میکنیم بقاء قدرت را، و اگر دیروز قدرت بر تسلیم نداشتیم، خب الان استصحاب میکنیم عدم قدرت بر تسلیم. نتیجه یعنی عاجزیم دیگه، قدرت بر تسلیم نداریم، بی درست نیست. چه قدرت شرط باشه چه عجز مانع باشه. مثال دوم، یقین دارم که یک هفته قدرت بر تسلیم ندارم، یه هفته نمیتونم جنس رو تسلیم کنم به طرف، ولی بعدن قدرت بر تسلیم پیدا می شود. خب در اینجا می فرمایند ما تمسک می کنیم به ادله اوفو بالعقود، می گوییم که این بیع صحیح است چون قدرت بر تسلیم ضمیمه می شود. چه بگیم قدرت شرطه، چه بگیم عجز مانع است. و اما مثال و مؤیدی که شما گفتید، بیع عبدزال، اونجا اختلاف فتوای علما جهت دیگری داره، ربطی به بحث نداره، جهت دیگری داره که در جای خودش ذکر خواهد شد. و در پایان یه نکته دارم، شیخ انصاری می فرماین بحث شرطیت و مانعیت در ضدین جاریه، مثل طهارت و حدث. در مواردی که عدم و ملکه هست، مثل قدرت و عجز. در این موارد بحث اختلاف شرطیت و مانعیت جاری نمی شود. خب با ذکر این نکته این مطلب هم تمام می شود. عبارت زیادی مونده که تطبیقش باشه برای فردا خسته شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.